ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نتانیاهو و بولتون خواستار فشار کشورهای اروپایی بر ایران شدند. به گفته وزیر نفت، شرکت توتال به شکل رسمی از ایران خارج شده است. و نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه با استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار می کنند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر خواستار فشار بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران شدند. جان بولتون که برای سفری 3 روزه به اسرائیل رفته، روز یکشنبه وارد این کشور شد و روز دوشنبه در بیت المقدس یا اورشلیم با آقای نتانیاهو دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو از جمله مخالفان اصلی توافق برجام در عرصه بین‌المللی بود و از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درخواست کرده بود که از این توافق خارج شود. نخست وزیر اسرائیل در جمع خبرنگاران گفت: من صادقانه فکر می‌کنم تمام کشورهایی که صلح و امنیت خاورمیانه برایشان مهم است، باید مسیر آمریکا را دنبال کنند و به فشار بر ایران بیفزایند. به گفته او، هر قدر که فشار بر ایران بیشتر شود، بخت تغییر رژیم ایران نیز بیشتر می شود. جان بولتون نیز گفت که برای آمریکا عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ایران می گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و به تمامی مفاد توافق برجام پایبند بوده است. وزیر نفت روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت نفتی توتال به صورت رسمی از قراردادش با ایران خارج شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیژن زنگنه گفت که این قرارداد برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی بوده و توتال از 2 ماه پیش اعلام کرده که این قرارداد را ترک می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با خروج از توافق برجام اعلام کرده که تحریم‌های این کشور را علیه ایران طی 2 مرحله از سر می‌گیرد. این موضوع موجب شد تا بخشی از قراردادهای اقتصادی ایران، از جمله هواپیماهای مسافربری، با مشکل روبرو شود. مرحله دوم تحریم‌های ایران که از ماه نوامبر آغاز می‌شوند، صنعت نفت ایران را هدف قرار می‌دهند. شرکت توتال پیشتر اعلام کرده بود که در چهارچوب تحریم‌های واشنگتن، فعالیت و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران برایش غیر ممکن خواهد شد. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، نمایندگان این کشور به همراه فرستادگان ایران و ترکیه در ماه آینده میلادی با استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا، افزوده است که این جلسه پیش از آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد. کشورهای روسیه، ترکیه و ایران با برگزاری نشست‌هایی به موازات فعالیت‌های استفان دمیستورا، مذاکراتی را در ارتباط با جنگ داخلی سوریه برگزار می‌کنند. در این حال و این در حالی است که بر اساس قطعنامه شورای امنیت، وظیفه حل بحران سوریه به آقای دمیستورا محول شده است. و اما عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. ماه گذشته نیز شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو را رد کرده بود. مجلس ایران نیز بررسی این لایحه را منوط به اظهار نظر صریح رهبر جمهوری اسلامی کرده بود. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره دلیل ارسال لایحه موسوم به پالرمو از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رو پرسیدم. احسان مهرابی:
لایحه پالرمو در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی هست و این مجلس هست که باید تصمیم بگیره آیا این لایحه رو دوباره به شورای نگهبان ارسال میکنه یا بر نظر خودش اصرار میکنه و لایحه رو به مجمع تشخیص میفرسته. اما اون چیزی که آقای کدخدایی گفته که لایحه به مجمع تشخیص ارسال میشه، بابت اون ایراداتی هست که مجمع به این لایحه گرفته بود. بر اساس روالی که در سال‌های اخیر انجام میشه، مجمع تشخیص هم به لوایحی که به مصوبات مجلس ایراداتی رو میگیره که اون ایرادات باید در بررسی این لوایح در شورای نگهبان لحاظ بشه و الان از این جهت است که این لایحه به مجمع تشخیص میره و هنوز مشخص نیست که آیا مجمع قراره در مورد کل لایحه تصمیم بگیره یا اون بخشی از ایراداتی که خودش به لایحه مطرح کرده.
خب الان آقای مهرابی، لایحه پالرمو قرار هست که به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره اونطور که دبیر شورای نگهبان گفته، وضعیت سه لایحه دیگر به چه صورتی هست؟
لایحه پولشویی توسط شورای نگهبان رد شده و قاعدتاً باید دوباره در مجلس بررسی بشه. این لایحه حساسیت کمتری دربارش وجود داره، چرا که یک لایحه داخلی محسوب میشه. اما دو لایحه پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست که در واقع الحاق به دو نهاد بین المللی محسوب میشن، حساسیت بیشتری بر روش وجود داره. لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم لایحه‌ای است که آیت الله خامنه‌ای به نوعی با اون مخالفت کرده بود و الان کمیسیون‌های مجلس در واقع درباره اون بلا تکلیف هستند. بعضی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعلام کردند که این لایحه رو بررسی خواهند کرد. برخی از کمیسیون‌ها اعلام کردند که منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌مونند و در واقع میشه گفت که فعلا مجموعه این سه لایحه بلا تکلیف هست و تا یک مجموعه تصمیم اساسی دربارش نگیره اتفاقی درباره این لوایح نخواهد افتاد.
آقای مهرابی، به حساسیت برخی لوایح اشاره کردید. به نظر میرسه که همین برخی از لوایح و طرح‌ها و حتی موضوعاتی که به نظر میرسه جنجالی هستند، نه مجلس و نه شورای نگهبان حاضر نیست که نظر نهایی بهش بده و میفرستن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. نقش مجمع برای اینطور لوایحی که حساسیت برانگیز هستند چطور هست؟
بررسی لوایح در مجمع تشخیص معمولا میتونه این توجیه رو داشته باشه که این لوایح به نوعی به حتی کشور بستگی داشتن و در نهایت مجمع با مصارعت کرده، شبیه اتفاقی که برای آقای نیکنام افتاد. و در این میان نهادهایی مانند شورای نگهبان هم به نوعیمون موضع ثابت خودشون را حفظ خواهند کرد و عملا بر طرف حرف خودشون پافشاری خواهند کرد و در نهایت به هر حال این لوایح تصویب خواهند شد. روش در مورد بعضی از لوایح اتفاق افتاده قبلا، ولی در مورد این لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به این دلیل که آیت الله خامنه ای خودش صریحا اظهار نظر کرده، حتی ممکنه که مجمع تشخیص هم به نوعی نخواد وارد این موضوعات بشه و تصمیم اساسی رو بگیره.
پس به این ترتیب الان سرانجام این لوایح با توجه به اینکه ضرب العجل گروه اقدام مالی رو داریم و همچنین بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا رو داریم، سرنوشتش چطور خواهد شد؟
به هر حال این لوایح اگرچه جزء برجام محسوب نمیشن، اما به گفته نمایندگان یکی از پیش شرط‌های اروپا برای ادامه برجام و به نوعی میشه گفت که این آیت الله خامنه‌ای هست که باید تصمیم نهایی رو درباره این لوایح بگیره یا حداقل به مجلس و دیگر نهادهای چراغ سبز بده و اجازه بده که اونها این لوایح را بررسی بکنن. البته الان وضعیت سیاست داخلی و درگیری‌ها به نوعی شده که گویا وضعیت خیلی پیچیده شده برای حفظ برجام و به نوعی تا تکلیف این درگیری‌ها مشخص نشه، تکلیف برجام هم مشخص نخواهد شد.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان بود. اما نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی میگوید اقدامات وزارت خارجه و وزارت کشور در ارتباط با آتش‌سوزی طالاب مرزی حورالعظیم تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ساری افزوده که به دلیل این آتش‌سوزی روز به روز وضعیت در استان خوزستان بدتر می‌شود. حدود دو سوم طالاب حورالعظیم در کشور عراق قرار دارد. آقای ساری همچنین عمدی بودن آتش‌سوزی در این طالاب را رد کرده و گفته که میادین نفتی، کف طالاب و همچنین خشکی بخشی از طالاب از دلایل ادامه دار شدن این آتش‌سوزی است. و اما جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است مسکو اهدافی متفاوت با تهران در سوریه دنبال می‌کند و با آمریکا و اسرائیل هم نظر است که نیروهای ایرانی باید خاک سوریه را ترک کنند. کرملین از واکنش به این اظهارات سر باز زده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید اهداف آمریکا در سوریه و عراق نابودی کامل گروه تروریستی حکومت اسلامی و بیرون راندن نیروهای وابسته به ایران از این قلمرو است. به گفته جان بولتون، تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج این کشور از برجام اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته و توان نیروی قدس سپاه پاسداران در اجرای برنامه‌های منطقه‌ایش را تضعیف کرده. بولتون طی سفر به اسرائیل برنامه هسته‌ای موشکی و منطقه‌ای ایران را چالش بزرگ آمریکا و اسرائیل دانست. و طی مصاحبه با شبکه ABC گفت:
Certainly the objective of the United States of Israel, President Putin.
هدف آمریکا و اسرائیل و به گفته رئیس جمهور پوتین هدف روسیه نیز این است که ایران، شبه نظامیان ایرانی و نیروهای نیابتی ایران از حوزه عملیاتی من در سوریه و عراق بیرون رانده شوند و به حمایت ایران از حزب الله پایان داده شود.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از اسرائیل به اوکراین و سپس سوئیس سفر خواهد کرد و پنجشنبه در ژنو برای وی دیداری با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه برنامه ریزی شده. بولتون دو ماه پیش برای دیدار با مقامات ارشد روس و به منظور تدارکات مذاکرات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کرده بود و یک شنبه به شبکه تلویزیونی ABC گفت دیدار روز پنجشنبه برای پیگیری موضوعاتی است که در مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در هلسینکی مطرح شده بود. چند روز پیش یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت نقش ایران در سوریه از محورهای مهم مذاکرات ترامپ و پوتین بود و رؤسای جمهور دو کشور به این توافق اصولی دست یافتند که ایران باید از سوریه خارج شود. بولتون یک شنبه طی مصاحبه با ABC گفت
رئیس جمهور پوتین در گفتگوی خود با رئیس جمهور ترامپ و همچنین با من بسیار صادقانه اظهار داشت که منافعش در سوریه با ایران متفاوت است و او علاقمند است درباره روش‌های بیرون راندن آنها صحبت کند.
سخنگوی کرملین اعلام کرد طی دیدار روز پنجشنبه مقامات ارشد امنیتی آمریکا و روسیه طیف وسیع از مسائل جهانی بررسی خواهد شد، اما او از واکنش به اظهارات جان بولتون درباره نقش ایران در سوریه سر باز زد. دمیتری پسکوف بیشتر در این رابطه گفته بود آن بخش از محتوای مذاکرات ماه گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که از دید کرملین باید به اطلاع عموم می‌رسید در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. مقامات روس تکنون اظهارات ضد و نقیض درباره حضور ایران در سوریه بیان کردند و در حالی که بر ضرورت خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران تاکید دارند، پافشاری بر خروج کامل ایران از سوریه را غیر واقع بینانه دانستند. ایران بارها گفته به درخواست دمشق در این کشور حضور مستشاری دارد و ادامه این همکاری به کشورهای ثالث ربطی ندارد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه امیدوار است که بتواند ایران را به خروج از سوریه متقاعد کند.
در هلسینکی سران روسیه و آمریکا صراحتاً گفتند که در تأمین امنیت اسرائیل منافعشان مشترک است. از آنجا که اسرائیل همواره ایران را تهدید اصلی امنیتی خوانده، طبیعی است که مهار ایران بخشی از تأمین امنیت این کشور است. تحت فشار گذاشتن ایران بر عهده آمریکاست، اما روسیه به دلایل متعدد مانع این سیاست نخواهد شد، زیرا در غیر این صورت ناچار خواهد بود بهای مقاومت تهران در برابر واشنگتن را بپردازد.
روسیه میگوید به همکاری با ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. دوشنبه میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، اعلام کرد مذاکرات نمایندگان سه کشور با استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، برای اوایل ماه سپتامبر برنامه ریزی شده و تدارکات اجلاس سران سه کشور با محوریت سوریه در تهران در جریان است. همچنین ویچسلاو والودین، رئیس دوما، همکاری روسیه، ترکیه و ایران را ستود و اعلام کرد ماه آینده میلادی طی نشست میان پارلمانی روسیه و ایران ادامه این همکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
ساعت 20:14 به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. آدرس کانال تلگرام رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. telegram.me/radiofarda. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.